امسال از طرق مختلفی از جمله پرداخت کمک‌های بلاعوض، استمهال وام‌هایی که کشاورزان مناطق سیل‌زده قبلاً گرفته بودند و نیز پرداخت کارمزد تسهیلات بانکی به کشاورزان خسارت دیده از اونها حمایت بکنه.
البته شنونده برای ما پیامک داده گفته که رونق کشاورزی خیلی خوبه، شرطش اینه که مثل سال گذشته دلالان وارد گود نشند و محصولات کشاورزی رو به صورت بیرویه صادر نکنند. 3610 در اختیار شماست. آخرین گزارش، مدتی است فارغ التحصیلان حقوق میگن با وجود شمار زیاد دانش آموختگان تعداد بسیار کمی از اونها برای وکالت پذیرش میشن. این در حالی است که میانگین نسبت شمار وکلا به پرونده ها در مقایسه با کشورهای دیگه پایینه. با این حال مدتی است در مجلس این موضوع داره دنبال میشه، اما به تازگی گفته شده ریاست جدید قوه قضاییه در این خصوص قرار تغییراتی اعمال کند. گزارشی از مرتضی علی مرداری.
با گذاری آزمون وکالت به نهاد صنفی ذی‌نفع در آن یعنی کانون وکلا، به گفته برخی منتقدان باعث شده این نهاد تمایلی برای افزایش تعداد وکلا و رفع انحصار در بازار خدمات حقوقی نداشته باشد. شاهد مثال این ادعا آمار مقایسه نرخ قبولی در آزمون وکالت طی 9 سال گذشته از سال 89 تا 97 است. با نگاه اجمالی به نمودار مشخص می‌شود هر سال این آمار با کاهش چشمگیری مواجه شده است. هر سال دانشجویان حقوق به امید قبولی در این آزمون شرکت می‌کنند، اما تنها درصد اندکی از این متقاضیان در آزمون قبول می شوند. حسین قربانزاده متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت:
هیچ کشوری از کشورهای توسعه یافته تا کشورهای جهان سومی که حتی نمونش میشه هند و افغانستان و آذربایجان کامل ما بررسی کردیم، هیچ کشوری برای حرفه وکالت محدودیت نفرات اعلام نمی کنند. همه شرایط رو میگن باید این امتحان رو قبول بشید، این حد نصاب رو بیارید و غیره. دیگه نمیگن شما باید همدیگر رو بکشید پایین تا بشید نفر 500. میگن آقا هر کس که این نمره رو گرفت، این شرایط رو داشت، میشه وکیل.
به گفته کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، کانون وکلای مرکز همواره درباره پذیرش وکیل ملاحظاتی داشته و سختگیری کرده است.
معتقدم که ما باید یک راهی رو برای جذب بیشتر فراتحصیلان حقوق به جامعه وکالت باز کنیم. کانون وکلا هم در جذب و حساب بکارگیری این فراتحصیلان
ایسا امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز:
قرار نیست تمام فارغ التحصیلان حقوق وکالت رو قبول بشن، همچنان که دیدیم هیچ کدوم الزاماً همشون هم قاضی نمیشن.
چند ماهی است کمیسیون قضایی مجلس در چندچون تعیین شاخصهایی است تا ورودی دانشجویان رشته حقوق به جامعه وکالت با مسیر هموارتری فراهم شود. تایید به کمیسیون قضایی مجلس رفته، طرح جامعه پذیرش و آموزش وکالت نام گرفته است. آنطور که کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس میگوید این طرح در حال حاضر در کمیته کارشناسی در حال بررسی است.
تهیه شده و به کمیسیون ارجاع شده، در کمیسیون وقتی که توی دستور کار قرار گرفت عادتاً یک کار کارشناسی بیشتر رو این طرح انجام خواهد
شد. عضو کمیسیون قضایی مجلس هم میگوید در این طرح وکلا طبقه بندی میشوند و به نوعی وکالت به سمت تخصصی شدن دعاوی پیش خواهد رفت. ابوالفضل ابوترابی:
اومدیم وکالت رو فقط معطوفش کردیم به نتیجه علمی 60% میانگین همون آزمون، دومن آزمون توسط دانشگاه‌ها برقرار بشه، هر کسی این 60% آورد به عنوان وکیل شناخته بشه، البته وکالت طبقه بندی کردیم.
حالا هم برخی خبرگزاری‌ها از موافقت آیت الله رئیسی با انحصار زدایی از بازار وکالت خبر دادند. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در خصوص نظر رئیس جدید قوه قضاییه در مورد انحصار در بازار خدمات حقوقی میگوید آقای رئیسی با انحصار در بازار وکالت مخالف است.
مباحث گوناگونی مطرح شد به نظر ایشون، من جمله این مسئله مطرح شد که آیا این محدودیت‌هایی که برای گزینش وکیل ایجاد شده است به طرز ناخواسته آیا صحیحه یا نه. ایشون هم فرمودن نظر من اینه که بله باید بحث وکالت این مدار گسترده باشه و عرض کنم که اینجوری نباشه که ما یک محدودیت ایجاد بکنیم و یک تعداد خاص از وکیل کار بکنن.
حتی به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، سیاست قوه قضاییه موافق است که برخی وکلای کارکشته و با تجربه بتوانند در مقام قضاوت در این فقره به کار گرفته شوند.
ما خدمت اتوریتی عرض کردیم که شما سعی کنید از جمعیت وکلا به قوه قضاییه وام بگیرید، یعنی اگر یک وکیلی هست ده سال کار خوب کرده، این وکلا بدون آزمون جذب بشن به قوه قضاییه، بیان قاضی بشن.
حسین قربانزاده متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت هم با استقبال از گفته‌های ریاست قوه قضاییه میگوید رفع انحصار در آخر به نفع جامعه وکلا تمام خواهد شد.
وقتی که این بازار مقرون به صرفه بشه، این بازار دسترسیش سریع بشه، حتماً این بازار رونق خواهد گرفت و باعث خواهد شد که مردم بیشتر وکیل بگیرن و فرهنگ وکالت، اگر ما به دنبال نهادینه کردن اون هستیم در جامعه، اول از همه باید موانع دسترسی به خدمات حقوقی رو برداریم.
اکنون طرح تحت عنوان طرح جامعه آموزش و پذیرش وکالت در کارگروه ویژه حقوقی مجلس در دست بررسی است. طرحی که به دنبال حذف بازار انحصاری وکالت و تبدیل آن به بازاری رقابتی با راهکار افزایش تعداد وکیل و نزدیک شدن به میانگین سرانه جهانی است. در صورت تصویب این طرح در مجلس، شاهد گامی بلند در عرصه بهبود وضع ارائه خدمات حقوقی و حل مشکل کمبود وکیل و کاهش حجم بیکاری جوانان فارغ التحصیل حقوقی خواهیم بود.
30610 با شماست. خدا حافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم ارنی طلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي موحجته وأنفذ أمره واشهد أزره.
وامر اللهم بي بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك محمد صلى الله عليه وآله. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام دوباره ما خدمت همه شما هموطنان خوب، شنوندگان عزیز شبکه سراسری معارف در هر جای ایران اسلامی که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوبی و خوشی باشه و در این آخرین روز ماه شعبان انشاءالله که ظرف‌های وجودمون رو آماده کنیم برای اینکه در ماه مبارک رمضان از امشب انشاءالله برای خداوند متعال از بهترین بندگان باشیم. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با ادامه برنامه‌های شبکه سراسری معارف و امیدوارم در این نوبت صبحگاهی ما رو تا ساعت 12 همراهی بفرمایید. مرور دوباره داشته باشیم به برنامه‌هایی که قرار هست تا ساعت 12 تقدیم حضور شما عزیزان شنونده بکنیم، که اگر علاقمندان نشنیدند کندکتور برنامه رو انشاءالله برنامه ریزی کنن و ساعت مقرر برنامه مورد علاقه خودشون رو بشنوند. و بعد از اعلام مجله روز به طور زنده تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. در آستانه ماه مبارک رمضان برنامه امروز پنجره به آیین و رسوم مردم خطه خراسان در پیشواز از ماه رمضان میپردازه که اون رو ساعت 9 خواهید شنید. 9:30 دقیقه برنامه زنده صبح روشن توسط همکاران خوبم به مدت 80 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. 10:55 دقیقه کلام امام برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو میشنوید. بعد از اخبار معارفی که ساعت 11 خواهید شنید، نگارستان تقدیمتون میشه. حجت الاسلام و المسلمین عزیزی در مورد مرحوم فخرالمحققین برای ما و شما صحبت خواهند کرد. شرح حکمت 397 و 398 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی در برنامه منشور امیر تقدیمتون میکنیم. ساعت 11:35 دقیقه و 11:50 دقیقه هم برنامه بربال سخن، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در مورد اهمیت ماه مبارک رمضان. امیدوارم که فرصت کنید و ما را حتما همراهی بفرمایید تا پایان این بخش و حتی تا پایان امروز. همکاران خوبم در برنامه زنده مجله روز آماده هستند این برنامه را به مدت 20 دقیقه تقدیمتون کنند.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش‌آفرینی داشتند.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند. امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. افتخار داریم امروز هم با تقدیم برنامه مجله روز در روز دوشنبه 16 اردیبهشت ماه سال 1398 سال رونق تولید در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. خب همونطوری که مستحضر هستید، ما یکی دو روزی هست که در خصوص بحث سند تحول آموزش و پرورش صحبت بکنیم، موضوعی که مورد تأکید و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی هست و نگاه جامعه هم به همین سمت هستش که انشالله تحولی در بحث آموزش و پرورش اتفاق بیفته. در دیداری که رهبر معظم انقلاب اسلامی با معلمان عزیز و فرهنگیان گرامی داشتن، باز هم بر این نکته تاکید شد و راجع به این موضوع صحبت‌هایی شد. ما هم سعی کردیم در این برنامه بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم، اینکه در چه شرایطی قرار داره سند تحول آموزش و پرورش و زمان بندی که برای این سند در نظر گرفتن چقدر هست. که حالا دیروز با توجه به نکته‌ای که در واقع جناب آقای نویدت هم توی برنامه قول دادن، قرار شد که بحث زمان بندی که حالا 10 سال زمان در نظر گرفته بودن برای این موضوع کمتر بشه، بازنگری بشه، انشالله با سرعت بیشتری این کار اتفاق بیفته و در آینده نزدیک شاهد تحولاتی در بحث آموزش و پرورش در نظام آموزشی کشورمون باشیم. امروز هم جناب آقای حاجیان زاده مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش ما را همراهی میکنن در این برنامه تا نقطه نظرات ایشون رو هم راجع به این موضوع جویا بشیم. جناب آقای حاجیان زاده سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای آبدینی و همه شنوندگان محترم این برنامه در رادیو معارف.
خیلی متشکرم از شما. ممنونم از شما از حضورتون در برنامه مجله روز. اما قبل از اینکه سوالم را مطرح کنم، جناب آقای حاجیان زاده اجازه بفرمایید که بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو که در واقع ناظر به همین سوالی هستش که میخوام خدمت شما بپرسم، این بخش رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
ببینید اون وضع مطلوبی که ما میخواهیم اینه: آموزش پرورش باید بتواند انسانهایی تربیت کنه، دانا باشن، توانا باشن، خردورز باشن، پارسا باشن، پرهیزگار باشن، پاکدامن باشن، کارآمد باشن، مبتکر باشن، شجاع باشن، اهل اقدام باشن، از دشمن نترسن، از تهدید نترسن، خواب رفتگی و غفلت پیدا نکنن. انسان ها اینجوری تربیت کنن. این اگر شد، این کشور به همونی که بنده آرزو کردم و گفتم و وعده دادم و انشالله خواهد شد خواهد رسید. یعنی ما تا چند دهه بعد، مثلا اون روز من گفتم تا 50 سال، حالا چند سالش گذشته، تا 50 سال دیگه هر کسی در دنیا بخواهد مرزهای جدید علم رو به دست بیاره مجبور باشه فارسی یاد بگیره.
بله، در دهه پنجم انقلاب هستیم و گام دوم انقلاب. طبیعتا برای تحقق این موضوع جناب آقای حاجیان زاده مهم هست که نکاتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند رو بهش تأکید بشه و در راستای اون حرکت بشه. به نظر حضرت عالی تحقق سند تحول بنیادین تا چه میزان میتونه توی بحث گام دوم انقلاب مؤثر باشه و کارایی داشته باشه؟
برای عناوینی که در بیانات نورانی مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیرشون و بیانات اخیرشون بود و خب سرفصل‌هایی که در بیانیه گام دوم انقلاب آمده اگر مرور کنیم، بحث علم و فناوری رو مطرح فرموده بودن، بحث بینش سیاسی و اجتماعی رو مطرح فرمودن، بحث معنویت و اخلاق رو مطرح فرمودن، بحث اقتصادی و تربیت اقتصادی، بحث عدالت، و این سرفصل هایی است که ما در گام دو بیانیه گام دوم انقلاب میتونیم مورد توجه قرار بدیم. وزارت آموزش پرورش با توجه به این که برنامه های خودش رو بر اساس سند تحول بنیادین نظام تنظیم کرده، در سند تحول برای تعلیم و تربیت ساحت های ششگانه تصویر شده و تنظیم شده که یک دانش آموز در ساحت های مختلف و در 6 ساحت مختلف تربیت بشه. ما اگر این ساحت ها رو نگاه بکنیم می‌بینیم خیلی از اینها منطبق بر اون عناوینی است که مقام معظم رهبری فرمودن. مثلا ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی رو داریم که برای این زیر نظام ها و برنامه های تفصیلی تدوین شده. ساحت اجتماعی سیاسی و تربیت اجتماعی سیاسی رو داریم. ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای رو داریم. ساحت تربیت علمی و فناورانه رو داریم. در ساحت تحول به عدالت آموزشی توجه شده. ببینید اینها تمام عناوینی است که در سند تحول آمده و آموزش پرورش برنامه‌های تعلیم تربیتی خودش رو بر این اساس استوار کرده که خوشبختانه در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری و در رهنمودهای اخیرشون این عناوین بهش توجه شده و ما انشالله باید در همین چارچوب حرکت کنیم که بتوانیم در همون مسیری که از سوی مقام معظم رهبری ترسیم شده حرکت کنیم.
انشالله. فکر میکنید این حرکت الان اون شرایط لازم و مطلوب رو داره یا اینکه نباید سرعت بیشتری بگیره و چطور میتونه این اتفاق بیفته؟
در صورت هر کار اجرایی مشکلات خودش رو داره و موانع خودش رو داره، اما یک نکته ای که واقعا مقام معظم رهبری بهش توجه ویژه کردن بحث امید هست که خیلی به صراحت فرمودن امید کاذب رو هم من نمیگم و امیدی که واقعا تحقق پیدا میکنه. ما با یک امید و با یک استواری انشالله داریم پیش میریم و موانعی هم که سر راه هست رو باید شناسایی کنیم، سرعت رو بیشتر بکنیم که انشالله بتوانیم نتیجه اون رو در نسل جوانمون و نسلی که آینده انقلاب رو به دوش میکشه و حضرت آقا هم به این توجه ویژه فرمودن انشالله بتونیم شاهد باشیم.
انشالله. بسیار خوب. به نظر حضرت عالی سند تحول تا چه میزان از ظرفیت های حوزه های علمیه و روحانیت استفاده میکنه؟ این در واقع سوال ما باشه از خدمت شما و بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این رابطه بشنویم جناب حاجیان زاده، بعد پاسخ شما انشالله.
بله بفرمایید.
یکی از چیزهایی که در این متون باید حتما مورد توجه قرار بگیرد این است که پیام‌های انقلاب و معارف انقلاب در این متون باید گنجانده بشود. معارف انقلاب فقط در کتاب معارف دینی و اینا نیست، یا در کتاب مثلا ادبیات و امثال اینا، در همه متون می‌شود به مناسبت‌های معارف انقلاب رو، اشاره‌های انقلاب رو، درس‌های انقلاب رو می‌شود گنجوند.
بله خب با توجه به این بحث معارف انقلاب، اون منبعی که میتونیم خیلی ناب ازش استفاده بکنیم حوزه‌های علمیه و روحانیت هستش که میتونیم از این ظرفیت عظیمی که در کشورمون هست استفاده بکنیم. بفرمایید که در این سند نگاه به چه صورت هست جناب حاجیان زاده؟
بله، در سند تحول زیر نظام‌هایی تدوین شده که این زیر نظام‌ها در واقع مراحل عملیاتی سند تحول هست که مقام معظم رهبری هم چندین سال تأکید دارن به اینکه این سند سند خوبی است، اما باید تحقق پیدا بکنه و اجرا بشه. ما برای اجرایی شدن این سند تحول در شورای عالی آموزش پرورش زیر نظام‌هایی رو تدوین کردیم و 332 برنامه مجموعاً در این زیر نظام‌های مختلف وجود داره.
بله.
و واحدهایی که در آموزش پرورش بعد مجری این برنامه ها باشن و واحدهایی که بعد همکار باشن و دستگاه های برون سازمانی که باید به مشارکت بیان، همه اینها مشخص شده. در بین این 332 برنامه 55 برنامه مشخص شده که با همکاری و مشارکت حوزه های علمیه باید پیگیری بشه و دنبال بشه و این زمینه سازی و برنامه ریزی رو هم کردیم. من مثال بزنم، مثلا در بحث برنامه درسی و تأمین محتوای آموزشی که در همین بیاناتی که پخش کردید توسط مقام معظم رهبری، خب ما برای تألیف کتب درسی، برای نقد کتب درسی، تأمین محتوا، واقعا یک رابطه خوبی رو با حوزه ها برقرار کردیم که هم از مواد تولید شده که در حوزه هست استفاده کنیم و هم اگر اهل قلم هایی هستن از میان روحانیون مسلط و کارشناس استفاده بکنیم و حتی در گروه های برنامه درسی و گروه های راهنمای برنامه درسی دعوت کردیم از روحانیون صاحب نظر که حضور پیدا کنن و اصلا که در کنار معلفین کتاب های درسی ما باشن. یا در بحث تربیت معلم و نیروی انسانی تعامل رو ایجاد کردیم بین دانشگاه فرهنگیان و حوزه‌های علمیه که هم در برنامه درسی تربیت معلم، هم در تدریس و ارتباط علمی که باید برای معلمین باشه از حوزه‌ها استفاده کنیم.
بله.
در مسائل تربیتی به همین ترتیب، در مسائل پژوهشی به همین ترتیب که ارتباطات پژوهشی با حوزه‌های علمیه برقرار شده، حتی در تأمین فضا و تجهیزات و فناوری، اینکه مدارس از جهت معماری اسلامی، از جهت فضاهای دینی مثل نمازخانه و فضاهای مرتبط مستقیم تری با دین چه شرایطی رو براشون فراهم بشه، ما در همه این زمینه ها که در واقع عناوین زیر نظام هاست که الان عرض کردم خدمتون، برنامه ریزی داریم میکنیم که از حوزه های علمیه و از توان روحانیت مسلط و معظم بتونیم استفاده بکنیم و واردش شدیم انشاءالله.
درسته. خب یکم از مواردی که اینجا وجود داره بحث ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش هستش که یک قرابت بسیار خوبی را ایجاد میکنه تو این زمینه و میشه گفتش که از این فرصت هم میشه استفاده کرد در راستای بحث سند تحول آموزش و پرورش و نگاهی که به مجموعه حالا حوزه های علمیه در این باره میتونیم داشته باشیم. از این پتانسیل چقدر استفاده میشه جناب آقای حاجیان زاده؟
برای این ستاد همکاری های بین حوزه علمیه و آموزش پرورش، خب خوشبختانه چند سالی است که شکل گرفته و مقدمات رو فراهم کردیم، طی کردیم، به امروز به مرحله رسیدیم که هم در سراسر کشور کمیته های همکاری وجود داره، یعنی همه حوزه های سراسر کشور با همه ادارات کل آموزش پرورش در ارتباط هستن، با نظارت ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در استان ها این تعامل ایجاد شده و ارتباط در واقع برقرار هست. مبلغینی اعزام میشن، اصلا که روحانیونی در مدارس مستقل میشن، کیفیت نمازهای جماعت در مدارس اصلا که مورد توجه قرار میگیره، پیوند بین مسجد و مدرسه در مدارس در حال دنبال شدن هست و برنامه های متنوع. و از طرفی خود وزارت آموزش و پرورش با مرکزیت حوزه های علمیه که در قم مستقر هستن هم تعاملی رو ایجاد کردیم. در همون عرصه های مختلفی که عرض کردم خدمتون، مثل بحث تربیت معلم، مثل بحث مشارکت در تألیف کتب درسی، مثل مباحث پژوهشی، تعاملاتی رو در واقع ساماندهی کردیم. هیئت های اندیشه ورز رو در حال تشکیلش هستیم، کمیته های مشترکی رو تشکیل دادیم که این تعامل هم در مرکزیت حوزه علمیه و وزارت آموزش پرورش و هم در بدنه وزارت آموزش پرورش و مدارس و استان ها و حوزه های علمیه و ظرفیت هایی که حتی سازمان های دیگر دارن، مثل سازمان تبلیغات اسلامی،
بله،
مثل دفتر تبلیغات اسلامی، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و دستگاه هایی که مباحث دینی و فعالیت های دینی رو دارن دنبال میکنن، همه اینها رو در کنار هم قرار دادیم که انشاءالله بتوانیم در عرصه های مختلف از این ظرفیت عظیم استفاده
بکنیم.
اشاره دیگه هم باید بکنم به بیاناتی که حضرت آقا الان فرمودن و پخش کردی،
بله،
و اون این که در کتاب‌های درسی ما فقط برای مسائل دینی خودمون رو منحصر به دروس دینی نمی‌کنیم. بله، دروس دینی عرض شد که اطلاعات دینی و مسائل ایمانی و رفتاری دینی رو برای بچه‌ها ترویج می‌کنه، اما حرکتی که الان خیلی تاکید داریم روش این که همه دروس ما از جمله فیزیک، ریاضی، ارشد که شیمی، اینها هم باید روی کرده دینی داشته باشن و بچه‌ها با علم و فناوری به قدرت خدا پی ببرن، به وحدانیت خدا پی ببرن و در واقع توحید رو ما فقط از طریق درس دینی به بچه‌ها منتقل نکنیم، بلکه از طریق خلقت الهی و علمی که علم در واقع خلقت الهی است، بنابر نظری که
بله،
حضرت آیت الله جوادی آملی دارن، این رو بتونیم ترویج بدیم. این هم یکی از برنامه‌های جدی است که در واقع ما بنامون بر این هست که کل فعالیت آموزش و پرورش، نه فقط فعالیت‌های تربیتی، کل فعالیت‌ها در واقع مبنای تربیتی پیدا بکنه که بچه‌ها برای خدمت به جامعه آماده بشن. این بچه‌ها در واقع انسان‌هایی توانمند، دانا، توانا، مؤمن، انقلابی، همون عناوینی که حضرت آقا فرمودن، انشالله بتونه در واقع در مسیر تربیتی تحقق پیدا کنه.
انشالله حالا به مباحثی مثل ریاضی و فیزیک و شیمی و مسائل این شکلی هم میشه نگاه دینی داشت توی تعریف شما؟
بله.
چطور میشه اتفاق
بیفته؟ دقیقا همینطوره. یعنی وقتی ما درس شیمی رو با این روی کرد به بچه ها درس دادیم که ضمن این که اطلاعات تجربی و علمی اونها بالا میره، ضمناً در واقع به خلقت الهی پی ببرن و خدا رو در یک جلوه های علمی بتونن بشناسن، این خودش در واقع یک درس خداشناسی است. یعنی درس شیمی است ولی در واقع درس خداشناسی است، درس فیزیک هست ولی در واقع درس خداشناسی است. اینها در واقع روی کردی است که ما در تلاش هستیم که در همه دروس ایجاد کنیم و البته معلمین ما هم باید همین روکر رو داشته باشن
انشالله
که در کلاس این اتفاق بتونه
انشالله. خب راجع به سند تحول آموزش بربرش وقتی صحبت میکنیم طبیعتاً یک چشمانداز افقی برای خودمون ترسیم شده. شاید این سوال برای شنونده‌ها و حتما برای عزیزان که همراه ما هستن پیش بیاد که چطور میشه دفعه سند 2030 این وسط ظاهر میشه و راجبش کلی صحبت میشه و یه مقداری هم چالش ایجاد میکنه توی این موضوع.
بعد این نوع سند ها که حالا تحت عنوان سند 2030 این ها سند های بین المللی است که خب ما با توجه به فرهنگ غنی که داریم و با توجه به راهکارهایی که دین مبین اسلام برای ما تعیین کرده و سیاست نظام جمهوری اسلامی در واقع تربیت انسان های دین مدار هست، ما دیگه نیاز نداریم به این که به این سند ها تکیه بکنیم و در واقع این سند ها رو ملاک قرار بدیم. آموزش و پرورش در واقع با توجه به سندی که تولید کرده تحت عنوان سند تحول بنیادین و محور این سند تحول بنیادین هم تربیت دینی است، یعنی اون به قول معروف شاه بیت این بحث این سند رسوندن بچه ها به مراتبی از حیات طیبه هست. وقتی بحث مراتبی از حیات طیبه مطرح میشه، یعنی انسان هایی که عرصه که بناشون بر عمل صالح باشه و عمل صالح مؤمنانه،
بله،
من عمل صالح هم من ذکرن اون صالح و مؤمن، در واقع این وقتی ملاک قرار بگیره ما صد رو داریم، چرا بیاییم در واقع سنت‌های دیگری رو دنبال بکنیم که به تعبیر آقا سربازهایی برای در واقع قدرت‌های غرب ایجاد کنیم.
درسته.
خب این یک مسئله است که کاملا عنایتی که از آقا دارن و توجهی که دارن این واقعا نسب العین هست برای وزارت آموزش پرورش و ما باید در تلاش باشیم که در واقع اون سند تحول رو اجرایی بکنیم که خدایی نکرده گرایشی به سمت سندهای دیگری که مخرب هست و انحرافی هست پیدا نشه انشاءالله.
انشالله. بسیار خب، حالا اون چیزی هم که توی خبرها آمده بود، جناب بطایی وزیر محترم آموزش و پرورش هم تاکید بر این داشتن که به هیچ وجه این سند بی سی در مدارسمون حق اجرا شدن نداره و طبیعتا مسلم هستش که ما خودمون وقتی سند تحول داریم به این جامعه آماده شده و میتونه بسیار کاربردی باشه و خودش میتونه به عنوان یک سند الگو معرفی بشه به جامعه جهانی، دلیل نداره واقعا یک سند غربی بخواد بیاد زمینه ایم بشه و بخوایم پیگیری بکنیم و همون نکته‌ای که مقام معظم رهبری گفتن که ما بخوایم سرباز غربی ها بشیم توی این موضوع. بسیار خب، تشکر میکنم از شما.
دنیا باید بیاد از ما درس
بگیره. بله دقیقاً، این
خیلی دقیق فرمودن که باید فارسی
یاد بگیرن. بله،
تحول ما باید جهانی بشه و دنیا بیاد این رو برای خودش نسل این قرار بده.
ان شاء الله. جناب آقای دکتر حاجیان زاده، مشاور محترم عالی وزیر آموزش و پرورش، تشکر میکنم از حضور شما در برنامه مجله روز و آرزوی موفقیت براتون دارم.
من هم از شما تشکر میکنم، خیلی ممنون.
بزرگوارید، خدا نگهدارتون باشه.
یا الله.
بسیار خب، رسیدیم به پایان برنامه مجله روز. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید در این برنامه تشکر میکنم. ساعات و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار. رادیو